اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. امروز پنجشنبه 4 اپریل است و برنامه خبری ساعت با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه شما میرساند.
با تقدیم سلام. مقام های حکومت افغانستان میگوین که گروه کثیری از جنگجویان طالب که از فاریاب، هلمند، بادغیس بسیج شدن بر ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس حملات گسترده را رو اندازی کردن. جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس به صدای امریکا گفت که طالبان تا نزدیکی بازار ولسوالی بالامرغا پیشروی کرده و جنگ با شدت بین قوای افغان و جنگجویان طالبان جریان دارد. آقای شهابی گفت که در این درگیری 32 جنگجوی طالب کشته و 10 طالب دیگر زخمی شده است. او افزود که حداقل 10 منصوب امنیتی افغان نیز در این نبرد کشته و 12 سرباز دیگر زخمی شده است. آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت است که حتی اگر دولت در مذاکرات صلح با طالبان شرکت نکند، تلاش برای آوردن صلح در افغانستان از راه مذاکره نباید متوقف شود. آقای کرزی در گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا مذاکرات اخیر با طالبان را یک تلاش ملی برای رسیدن به صلح خواند و گفت که متوقف کردن این روند نه تنها به دلیل عدم حضور دولت جرم و اشتباه نیز خواهد بود. آقای کرزی در این مصاحبه شایعات را نیز رد کرد که او در صدد به دست آوردن کرسی در حکومت افغانستان است.
آوازه ها بود که ما میخوایم که شاید ما رئیس حکومت موقت شوم، نمیدونم چی شوم. ما بر شما گفتم که ما به هیچ عنوان دیگه حاضر نیستیم که به هیچ سمت رسمی پس بیایم. ما به حالتی که فعلا هستیم بسیار بسیار خوش هستیم و به هیچ عنوان پس بر نمیگردم به حکومت موقت و ریاست ای مجلس یا او مجلس و مجلس. ولی من حیث یک شهروند افغانستان میخوایم به کشورم صلح بیا، امید اولاد ما، امید زندگی ما، میخوایم که اولادایم در کشور خود با عزت و با افتخار افغانیت کلان شون و در میز تعلیم کنن و تحصیل یافته شون و مصدر خدمت به خود و والدین خود و مردم خود شون.
آقای کرزی همچنین گفته است که حاضر است بار دیگر نیز با نمایندگان گروه طالبان گفتگو کند، حتی اگر باز هم حکومت افغانستان در آن حضور نداشته باشد. وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در مقر وزارت خارجه ایالات متحده گرد هم آمده و در مورد تهدیدات موجود در جهان به شمول وضعیت در افغانستان بحث کردند. منشی عمومی ناتو در کنفرانس خبری در مورد روند مذاکرات صلح افغانستان گفت که پیمان ناتو به شمول ایالات متحده که عضو آن است تلاش میکند تا اطمینان حاصل شود که قلمرو افغانستان بار دیگر مورد استفاده گروههای تندرو و دهشت افغان بر ضد سایر کشورها قرار نگیرد.
متحدین ناتو از نزدیک در مورد اوضاع افغانستان با ایالات متحده مشورت میکنند و روند مذاکرات با طالبان ادامه دارد. ما وضعیت در افغانستان را با هم ارزیابی میکنیم و در خصوص وضعیت آینده نیز با هم تصمیم خواهیم گرفت. برای ما توافق صلح مهم است که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن دهشت افغانان تبدیل نشود و باور ما مصالحه بین افغانها بهترین راه حل صلح دائمی است و برای نیل به مصالحه ملی نیاز است که حکومت افغانستان بخشی از آن باشد. بنابراین گفتگوهایی که در حال انجام است صرف مرحله نخست است. مرحله بعدی باید مصالحه بین افغان ها به شمول حکومت افغانستان باشد.
مقام های آمریکایی از چندین ماه به این سو مذاکراتشان را با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر ادامه دادند، اما رهبران طالبان هنوز هم گفتگو به حکومت افغانستان را رد کرده و آن را غیر مشروع خواندند. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در نشست شورای اتلانتیک شمالی در شهر واشنگتن دی سی گفت که ایالات متحده ضمن مبارزه علیه دهشت افغانی و گروه های تندرو در افغانستان مصروف مذاکره با گروه طالبان نیز می باشد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
اظهارات آقای پنس در حال بیان شده است که مقام های ایالات متحده از چندین ماه به این سو با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر مصروف مذاکرات پیهم بودند. آقای پنس گفت که کشورش تلاش میکند تا گروه های تندرو و دهشت افغان باری دیگر از قلمرو افغانستان حملاتشان را بر ضد سایر کشورها سازماندهی نکنند. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده در این نشست یک باری دیگر از شکست گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه یادآوری کرده، گفت که با عملی ساختن جنگ قاطع علیه آن گروه، خلافت خودخوانده گروه داعش دیگر وجود ندارد. مایک پنس همچنان به ترکیه هشدار داد که خرید سیستم دفاعی میزایل از روسیه را نهایی نکند و همچنان به رفتار خصمانه روسیه اشاره کرده گفت که واشنگتن و متحدان آن از هر فرصت برای برقراری صلح استقبال میکند، اما از موضع قدرت این کار را خواهند کرد.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز پنجشنبه به مسکو رسید و قرار است با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کند. سفر آقای نتانیاهو در حال به روسیه صورت گرفته است که قرار است تا 5 روز آینده انتخابات پارلمانی در اسرائیل برگزار شود. انتخاباتی که به مثابه یک نظرسنجی برای صدر اعظم کنونی اسرائیل نیز پنداشته می شود، زیرا آقای نتانیاهو پلان دارد برای پنجمین بار به کرسی صدارت اسرائیل تکیه بزند. صدر اعظم اسرائیل قبل از سفر به مسکو گفت که با آقای پوتین در مورد وقایع سوریه به شمول هماهنگی میان نظامیان دو کشور صحبت خواهد کرد. روسیه و اسرائیل به خاطر هماهنگی عملیات هوایی در سوریه یک خط مستقیم تلفنی نیز با هم دارند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که عربستان سعودی تا حدود یک سال دیگر ساختمان نخستین کره اتمی خود را تکمیل کرده و از تکنولوژی انرژی هسته‌ای بهره خواهد گرفت. سحر عظیمی با شرح بیشتر.
رابرت کلی متخصص تکنولوژی هسته‌ای بر اساس تصاویر ماهواره گوگل با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که این تأسیسات بسیار کوچک بوده و نشان می‌دهد که برای مقاصد تحقیقاتی ساخته شده است. او گفته است عربستان تا یک سال بعد تکنولوژی انرژی هسته‌ای دست می‌یابد. با این حال وزارت انرژی عربستان سعودی در پی نشر تصاویر ماهواره‌ای این تأسیسات با نشر اعلامیه‌ای گفته است که ساختن این تأسیسات برای فعالیت‌های کاملاً صلح‌آمیز، علمی، پژوهشی و آموزشی بوده و در تطابق کامل با توافقات بین‌المللی انجام شده است. در این اعلامیه آمده است که ساخت و تجهیزات این تأسیسات با شفافیت کامل و رعایت میثاق‌های بین‌المللی صورت گرفته و دروازه‌های آن بر روی مفتشین باز خواهد بود.
مرد استرالیایی که خود را طرفدار تفاوق نژادی سفیدپوستان اعلام کرده و عملات مرگبار را بر دو مسجد در نیوزیلند انجام داد، با 50 مورد قتل متهم شده است. پلیس نیوزیلند میگوید که برانتون آرس ترانت، شهروند 28 ساله استرالیایی، با 39 مورد اقدام به قتل نیز متهم شده است. در حمله بر دو مسجد که به تاریخ 15 ماه مارس صورت گرفت در نیوزیلند، کم از کم 50 نمازگزار کشته و 10 ها نمازگزار دیگر زخمی شد. به تعقیب این حملات مرگبار، حکومت نیوزیلند اعلام آمادگی کرد تا همه سلاح‌های نظامی نیمه اتومات و اتومات را در آن کشور ممنوع قرار دهد. پارلمان استرالیا امروز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن ارگاه شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی قادر نشوند به صورت فوری محتوایی را که در آن خشونت به کار رفته است از صفحاتشان حذف کنند. آنان مسئولیت جرمی خواهند داشت. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
بر اساس این قانون جدید، هرگاه شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در این اقدام ناکام شوند، آنان مجبور به پرداخت 10% جریمه نقدی از سرمایه جهانی آنها خواهند شد. علاوه بر آن، مسئولین اجرایی شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی ممکن با 3 سال زندان نیز محکوم شوند. بر اساس این قانون، ارتکاب قتل، اعمال دهشت افغانی، شکنجه و تجاوز جنسی از جمله مسائل است که نشر آن در رسانه‌های اجتماعی اعمال خشونت‌آمیز پنداشته می‌شود و مالکین این شرکت‌ها ملزمند به صورت فوری محتوای چنین اعمال را حذف کنند. مسوده این قانون پس از حمله مرگبار 15 مارس 2015 بر دو مسجد در نیوزیلند تهیه شد. آن حمله توسط یک شهروند استرالیایی صورت گرفت که در اثر آن حداقل 50 نمازگزار مسلمان کشته و 10 نمازگزار دیگر زخمی شدند. حکومت نیوزیلند این حمله را عمل دهشت افغانی خواند.
و حکومت ایتیوپیا امروز پنجشنبه نخستین گزارش خود را در مورد سقوط طیاره نو بوئینگ 737 مکس 8 نشر کرد و گفت که پیلوت‌های آن طیاره همه پروسیجرهای لازم پرواز را تعقیب کردند. داک ماوت موگس وزیر ترانسپورت ایتیوپیا میگوید یافته‌های آنان نشان می‌دهد طیاره‌ای که ماه گذشته لحظات پس از پرواز از پایتخت آن کشور سقوط کرد برای پرواز مناسب و آماده بود و تمام حمله آن نه تنها دارای اجازه نامه پرواز بودند بلکه واجد شرایط پرواز نیز بودند.
The takeoff roll appeared very normal. And the fourth one is
به نظر می رسد که پرواز به صورت معمول و طبیعی صورت گرفت. عمله پرواز همه پروسیجرهایی را که توسط شرکت بوئینگ تهیه شده بود چندین بار با آن عمل کردند، اما قادر نشدند تا طیاره را در کنترل بیاورند.
اعضای خانواده 157 نفری که در اثر سقوط این طیاره جان باختند، قانونگذاران و مسافرین در سراسر جهان منتظرند تا بدانند که چه چیز موجب سقوط این طیاره مدرن بوئینگ شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را روی موج 100.5 اف ام میشنوید. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا ما روی زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. طوری که در خبرها شما نشنیدید که وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در مقر وزارت خارجه ایالات متحده گرد هم آمدند و در مورد تهدیدات موجود در جهان به شمول وضعیت در افغانستان بحث میکنند. این جلسه در حال راه اندازی شده است که ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی امروز 70 ساله می شود. به همین مناسبت است که وزرای خارجه کشورهای ای عضو 70مین سال روز تأسیس ناتو را در شهر واشنگتن دی سی تجلیل میکنند. خب جزئیات بیشتر در مورد این جلسه را از همکار ما لینا روزبی میشنویم که خانم روزبی در مقر وزارت خارجه امریکا حضور داشتند و لحظات قبل با تلویزیون آشنا مصاحبه داشتند و تازه ترین جزئیات این نشست را بیان داشتند که ایره ما به توجه شما میرسانیم.
این نشست امروز در مقر وزارت خارجه ایالات متحده به سطح وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو برای تجلیل از 70مین سالروز ایجاد یا تأسیس ناتو دایر شده. البته قابل یادآوری است که اعلام موجودیت ناتو هم در ایالات متحده صورت گرفت. نشست رأس ساعت 8:30 صبح با خطاب آقای مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آغاز شد. آقای پامپئو در خطاب خود روی اهمیت ناتو در مأموریت‌های مختلف جهانی، روی تأمین صلح، روی ویژ دموکراسی و روی اعاده علایق کشورهای عضو تاکید کرد و به برخی از موضوعات مانند جاه‌طلبی‌های روسیه، مانند موضوعات هسته‌ای در جهان، مانند موضوعات مرتبط با رقابت‌های اقتصادی و سطح جهان تاکید کرد و بیان داشت که امیدوار است ایالات متحده در طول سالیان آینده هم با این پیمان همگام روی تأمین علایق و روی فراهم آوردن و یا ایجاد کردن یک دنیای برای همه همکاری کنه. آقای یانز استاتنبرگ نیز بعد از ختم خطاب آقای پامپئو فقط به شکل کوتاه خبر داد که ما اکنون نشست خود را آغاز میکنیم. بنان هم اکنون اینها در عقب ما در عقب دروازه بسته نشسته هستند و جلسه از اونها جریان داره. انتظار میره که رأس ساعت 2 به وقت واشنگتن یک کنفرانس خبری را هم برای خبرنگاران آماده گرفتن که روی از او مطمئنا نتیجه این نشست را اعلام خواهند کرد. موضوعاتی که به نظر میرسه در صدر اجندای بحث‌های امروز در میان رهبران و یا وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو قرار داره، واکنش این کشورها به موضوعات مرتبط به روسیه می باشه، موضوعات مربوط به چین است، موافقتنامه هسته‌ای جهان با ایران یکی دیگه از موضوعات میتونه باشه که روی از او صحبت کنند، عمدترین از او چگونگی مبارزه با دهشت‌افکنی یا تروریسم بیاد شده که روی از این مسائل هم بحث میکنن و افغانستان هم در صدر اجندای صحبت بین این رؤسا قرار دارم. قبل از آغاز جلسه آقای یانز استاتنبرگ منشی عمومی ناتو روی اهمیت در پاسخ البته به سوال ما در قبال موضع ناتو معلومات داره. اگر یادتان باشه چند هفته قبل آقای خلیزاد وقتی در مورد ناتو و شمولیتش در افغانستان سوال شد بیان داشت که ما یعنی هدفش ایالات متحده است. یک جا با ناتو داخل افغانستان شدیم و یک جا با ناتو از افغانستان خارج خواهیم شد. و آقای یانز استالتنبرگ هم در خطابی که با کنگره داشت و در روزهای گذشته ملاقاتی که با آقای ترامپ داشت روی این موزه ناتو تاکید کرد که ما با هم یک جا وارد افغانستان شدیم، یک ماموریت عملیات را آغاز کردیم و با هم خارج میشیم. سوالی که من از آقای یانز استالتنبرگ داشتم این بود که آیا ناتو بدون بررسی شرایط و اوضاع در افغانستان ایالات متحده را در خروج از افغانستان تعقیب خواهد کرد، یا اینکه ناتو علاقه داره تا بررسی خود را جداگانه انجام بده و بعد تصمیم بگیره که چه وقت زمانی را برای خروج پیمان از افغانستان تعیین میکنه؟ آقای یانز استالتنبرگ در مورد این سوال و همچنین پیشرفت ها در پروسه صلح با طالبان که تاکنون حاضر نشدن با حکومت افغانستان وارد مذاکره شوند چنین گفت.
ما با ایالات متحده امریکا با هم مشغول ارزیابی هستیم به دلیلی که امریکا عضو ناتو است. ما وضعیت افغانستان را امروز بحث خواهیم کرد. ما با آقای خلیلزاد هفته گذشته در بروکسل ملاقات کردیم. بنابراین متحدین ناتو از نزدیک در خصوص اوضاع افغانستان البته که با ایالات متحده مشورت میکنند که روند مذاکرات با طالبان در جریان است. ما وضعیت در افغانستان را با هم ارزیابی میکنیم و در خصوص وضعیت آینده نیز با هم تصمیم خواهیم گرفت. برای ما توافق صلح مهم است که افغانستان باری دیگر به پناهگاه امن دهشت افغانان تبدیل نشود و باور ما مصالحه بین افغانها بهترین راه حل صلح دائمی است و برای نیل به مصالحه ملی نیاز است حکومت افغانستان بخشی از آن باشد. بنابراین گفتگوهایی که در حال انجام است صرف مرحله نخست است. مرحله بعدی باید مصالحه بین افغانها و شمول حکومت افغانستان باشد.
از سوی دیگر آقای عبدالله رئیس اجرایی افغانستان حدود یک ساعت قبل توییتی کرده بود و سالروز 70مین سالروز تأسیس ناتو را تبریک گفته بود و از ماموریت ناتو در افغانستان قدردانی کرده بود و برخی دیگر سیاسیون افغانستان هم در طول دو روز گذشته با بسیار پیام‌های گرم از ناتو و حضورش در افغانستان استقبال کردند و ماموریت ناتو را که حال شامل ماموریت حمایت قاطع در عرصه آموزش دهی و مشوره دهی به نیروهای افغان است تودن. ولی در قبال اوضاع محل در حال حاضر در اینجا یک تظاهرات هم در بیرون صورت گرفت که در او مردم با لوحه‌های در خارج از امارت وزارت خارجه علیه ناتو شعارهایی را حمل می‌کردند و می‌گفتند که ناتو این پیمان باید مختل شود چرا که باعث جنگ در جهان میشه و روی مسئله صلح تذکر می‌دادند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر بر تعهد کشورش در عملی سازی استراتژی واشنگتن درباره افغانستان و جنوب آسیا تاکید کرده است. آقای پنس این مطلب را در یک نشست به مناسبت 70مین سال روز ایجاد ناتو در واشنگتن دیروز بیان داشت. همکار ما قدیر مشرف در مورد گزارش می دهد.
معاون رئیس جمهور امریکا تصریح کرد که ایالات متحده در کنار مبارزه علیه دهشت افغانی و گروه های تندرو در افغانستان مصروف مذاکرات صلح با طالبان است.
واشنگتن اکنون مصروف مذاکرات با گروه طالبان در مورد صلح آینده در افغانستان است تا این اطمینان حاصل شود که آن کشور یک بار دیگر پناهگاه گروه های دهشت افغان نباشد و از خاک آن برای راه اندازی حملات علیه ایالات متحده، متحدین ناتو و یا کدام کشور دیگری استفاده صورت نگیرد.
مایک پنس از اعضای ناتو خواست مشارکت خود را در تامین بودجه ناتو افزایش دهند. آقای پنس همچنان به ترکیه هشدار داد که خرید سیستم دفاعی میزایل از روسیه را نهایی نکند. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان در خصوص شکست گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه صحبت کرد. او گفت پس از عملی ساختن جنگ قاطع علیه آن گروه، خلافت خودخوانده گروه داعش دیگر وجود ندارد. در رویداد دیگری در واشنگتن، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده دیروز خدمات پیمان ناتو را ستود و گفت که در حال حاضر 6 اقتصاد بزرگ و فعال جهان عضو ناتو هستند. مایک پامپیو افزود که تا سال 2020 میلادی بودجه 100 میلیارد دلاری به ناتو اضافه می شود و از اعضای آن پیمان خواست تا یک جا با هم کار کنند. از طرف دیگر در حاشیه تجلیل از 70 سالگرد پیمان ناتو در واشنگتن، روز چهارشنبه سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یاسیگار در نشست کمیته فرعی امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا یک بار دیگر در مورد آسیب پذیری های اصلی افغانستان صحبت کرده، ناامنی گسترده، ناتوانی پلیس، موجودیت فساد، اقتصاد ضعیف، تجارت مواد مخدر و تهدیدها در برابر حقوق زنان را موارد اصلی قابل نگرانی برای افغانستان برشمرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما آواز ما روی موج 100.5 FM می‌شنوید. در عین حال، در حالی که از 70 سال روز ایجاد ناتو مگذره و امروز تجلیل میشه، منشی عمومی ناتو دیروز در سخنرانیش به کانگرس ایالات متحده از روند مذاکرات صلح با طالبان حمایتش را اعلان کرد. بر اشاره بیشتر در این مورد و در مورد سخنان منشی عمومی ناتو، همکار ما سید عزیز رحمان گزارش را تهیه کرده است که اینک به توجه شما میرسد.
ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، در سخنرانیش به قانونگذاران امریکایی تاکید کرد که بدون حفظ دستاوردهای 17 سال اخیر در افغانستان، هیچ صلحی در این کشور پایدار نخواهد بود. منشی عمومی ناتو همچنان گفت که افغانستان پس از فروپاشی طالبان راه طولانی را در راستای تأمین حقوق زنان پیموده است که در هر نوع توافق صلح با طالبان باید با آن احترام شد.
NATO fully supports the peace process.
ناتو از روند صلح و مصالحه افغانی حمایت میکند، ولی برای اینکه صلح پایدار باشد باید روی دستاوردهای ما استوار باشد. ناتو شرایط را برای پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی در افغانستان فراهم کرده و آموزش و حقوق بشر را به زنان و دختران آورد. حقوق آنها باید حفظ شود.
ینس ستولتنبرگ افزود که ایالات متحده و ناتو یک جا به افغانستان رفته‌اند و در مورد آینده این ماموریت نیز یک جا تصمیم خواهند گرفت. منشی عمومی ناتو همچنان تاکید کرد که برای مبارزه با تروریسم و تهدیدهایی که از این ناحیه متوجه آزادی و دموکراسی در جهان است، نیاز است تا پیمان ناتو بیش از این تقویت شود. گرد همایی وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در واشنگتن فرصت برای بررسی آزمونهای فراراه این پیمان می باشد. روسیه به خاطر نقض پیمانهای بین المللی، تهاجم بر اوکراین و مداخله در انتخابات کشورهای دیگر مهمترین آزمون برای ناتو دانسته می شود.
ما نمی خواهیم که روسیه را منزوی بسازیم. ما خواستار روابط بهتر با روسیه هستیم. ولی حتی بدون داشتن روابط خوب، ما ضرورت داریم که رابطه دشوار را نیز مدیریت کنیم. بنابراین ضرورت به صحبت کردن داریم تا خطرات را کاهش دهیم و از اتفاقات، تصادمات و پیشبینی های نادرست جلوگیری شود.
قانونگذاران امریکایی نیز روسیه را یک تهدید می‌دانند، اما بسیاری آنان از لحن رئیس جمهور ترامپ در قبال ناتو نگرانند. به باور تحلیلگران، تهدیدات دونالد ترامپ مبنی بر خروج ممکن از ناتو یک آزمون برای منشی عمومی این پیمان می‌باشد.
با وجود رابطه خصومت آمیز میان رئیس جمهور ترامپ و ناتو، منشی این پیمان یک رابطه کارا و معنی‌دار را با ترامپ دارد. همچنان فکر میکنم که سخنرانی منشی ناتو به کنگرس که به دعوت اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه صورت گرفت، بیانگر این است که هنوز هم علاقمندی دو طرفه وجود دارد.
مصارف نظامی ناتو موضوع عمده اختلاف رئیس جمهور ترامپ با این پیمان بوده و بارها بر متحدین اروپایی خود فشار وارد کرده تا سهمیه مالی خود را در این پیمان افزایش دهند. مقدار سهمیه مالی کشورهای عضو ناتو 2% بودجه سالانه هر عضو می باشد. در حال حاضر تنها 8 کشور عضو این پیمان به آن عمل می کند. اما به گفته منشی عمومی ناتو، این وضعیت می تواند تغییر کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
چ چندین سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و پاکستان میگویند که صلح در افغانستان با حمایت کشورهای همسایه ممکن است و این کار باعث برقرار صلح در منطقه خواهد شد. این سفرا در جلسه بحث در واشنگتن روز چهارشنبه در پانتون جان هاپکینز صحبت کردند. همکار ما ژیلا نوری برای پوشش خبری رویداد رفته بوده و گزارش را تهیه کرده است که اینک به توجه شما میرسانیم.
نیومن سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان در این مباحثه در خصوص نقش زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای مذاکرات صلح و ابهامات این روند نسبتا انتقادآمیز صحبت کرد. آقای نیومن گفت بانک علاقمندی زیاد برای برقرار صلح در افغانستان وجود دارد، اما افغانها صلح را نمیشناسند. آنها خواهان برگزاری انتخابات هستند که تا کنون دوبار به تعویق افتاده است.
در افغانستان مردم علاقمندی زیاد به صلح دارند، اما در برابر آن بیمه ها و علاقمندی رهبران است و پرسش بزرگ این است که آیا افغان ها امارت اسلامی را خواهند پذیرفت یا دموکراسی روز افزون را. اگر مذاکرات به توافق برسد، آن وقت شما شاهد تنش های زیاد افراد و گروه ها، وضعیت شکننده و شاید وضعیت مختل کننده خواهید بود.
در جلسه بحث مسائل راجع به مذاکرات صلح و نقش کشورهای همسایه مطرح گردید. ریچارد اولسن سفیر پیشین آمریکا در پاکستان و نماینده پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان گفت پاکستان در پیشبرد پروسه صلح همکاری نموده و سایر کشورهای منطقه نیز میخواهند آمریکا از منطقه خارج شود.
من نظریات آقای خلیلزاد را تکرار میکنم که از نقش مثبت پاکستان در پروسه صلح صحبت کرد که توانست طالبان را به میز مذاکره بکشاند. به نظرم نظریات اخیر عمران خان بی حرمتی بود و فکر میکنم پاکستان ممکن به وضعیت فعلی از دیدگاه و سابقه اش با افغانستان نگاه کند و با تأسف چنین نظر داشتند.
هنری انشور معاون بخش جنوب آسیا وزارت خارجه آمریکا در خصوص مشی ایالات متحده بعد از خروج کامل نیروهای آمریکایی با توافقات صلح که پیش بینی شده است گفت ایالات متحده افغانستان را به دست کسی نمی‌سپارد.
هدف ما در افغانستان تسهیل مذاکرات در آن کشور و ختم جنگ است تا افغانستان اجگاه پناهگاه امن دهشت افغانی بین المللی نباشد. سیاست ما در افغانستان به شکل دیگر تغییر خواهد کرد، اما خروج کامل از افغانستان و ایجاد خلای سیاسی در افغانستان نیست.
روح الله عثمانی از بانک توسعه آسیایی و همکار در دانشگاه جان هاپکینز میگوید بانک توسعه آسیایی به موفقیت مذاکرات صلح جاری در افغانستان خوشبینانه صحبت نموده و گفت این کار میتواند باعث رشد اقتصادی افغانستان و منطقه شده و زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی برای افغانستان فراهم سازد. کارشناسان در واشنگتن در مورد پروسه صلح در افغانستان صحبت کردند و همچنان در مورد نقش کشورهای همسایه در پروسه صلح با هم بحث داشتند. اما همه به یک نظر بودند که برقراری صلح در افغانستان و موفقیت پروسه صلح و مذاکرات صلح به نفع افغانستان و کشورهای منطقه تمام خواهد شد.
شنوندگان گرامی، اینستیتوت مطالعات استراتژی افغانستان پژوهش تازه را در مورد افرادگرایی در دانشگاه های افغانستان انجام داده است که همکار ما جزئیات بیشتر در این مورد تقدیم شما میکند.
در تازه ترین پژوهش اینستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان آمده که 34% از مصاحبه شوندگان خواهان نظام جمهوری، بیش از 17% امارت و نزدیک به 35% دیگر طرفدار خلافت اسلامی هستند. پژوهشگر این اینستیتوت با این باور است که مواد درسی ثقافت اسلامی در دانشگاه های افغانستان بر دانشجویان اثر میگذارد و افرادگرایی را ترویج میکند.
دقیق ترین کار را که میتونیم بکنیم ما ای است که این مضمون به مضمون الهیات یا مطالعات دین تبدیل بکنیم و نظارت داشته باشیم که متن از این متن بی‌طرفانه باشه. مخالفان چی که متن ما امروز داریم این متن بیشتر به دانشجوها پیشنهاد میکنه، توصیه میکنه و به دانشجوها تفکیک خوب و بد میکنه.
اما این پژوهش که در میان 373 دانشجو در ولایت‌های کابل، هرات و ننگرهار انجام شده نشان می‌دهد که 35% مصاحبه شوندگان طرفدار بازگشت خلافت اسلامی هستند.
ما نیاز نداریم که کسانی بیان و فکر بکنند که اسلام کنار بگذاریم. ما یک کراهت شدید و تندروانه را میتونیم کنار بگذاریم، یک کراهت عقلانی و سازگار و امروز و فردای ما را میتونیم جاگزین بکنیم و به قدر کافی در اینجا هم تجارب خوب داریم، هم شخصیت ها و هم متنای لازم.
راه های گسترش اسلام نیز در این پژوهش از دانشجویان پرسیده شده. 34% تبلیغ و گفتار، 42% نوشتار و بیش از 8% دیگر جهاد مسلحانه را پیشنهاد کردند.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که داشته های برنامه رادیو آشنا صد امریکا مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد، با ما باشید.